ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه ازبکستان پس از دیدار با سرپرست وزیر خارجه طالبان گفته طالبان تعهد کردند که از سوی آنها کدام تهدیدی به ازبکستان مواجه نخواهد بود. صحبت با یک کارشناس در این مورد.
دولت طالبان باید همچنین یک دیپلماسی را داشته باشد که را سبب تشویش بر کشورهای همسایه و منطقه نباشند.
در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد انتخابات پارلمانی جمهوری چک. شرکت برشنا میگوید میخواهد جایدادهای مقروضین این شرکت به فروش رسیده و قرضهای آنها پرداخت شود. یک مقام این شرکت گفت
ما روی پالیسی کار کرده را استیم که او ما را اجازه بده تا بتانیم ملکتهای از جرا به تصرف در بیاریم.
شمار از زنان تحصیل کرده در بدخشان خواستار اجازه کار در ادارات دولتی شدند. شمار از
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم، اجازه که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم، با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم.
شمار از اعضای خانواده های سربازان سابق که در زندان طالبان به سر میبرند درباره سرنوشت اسرای خود شکایت دارند.
بیادرم در حدود 9 سال دولت غزنی وظیفه اجرا کرده، ما روی سفید روی کردیم دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما را نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را خواهیم داشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
معاون وزارت خارجه امریکا با برخی مقام‌های پاکستانی درباره افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرده است. یک مرد افغان که در امریکا در یک قضیه آدم‌ربایی با اتهام‌های روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده و شمار جان‌باختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوع در روسیه به 7 تن رسید. مشروع خبرها. ویند شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد وضعیت افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت که در دیدار میان شرمن و قریشی درباره وضعیت منطقه و روابط دوجانبه نیز بحث شده است. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه پاکستان گفته شده که امریکا و پاکستان در مورد افغانستان دیدگاه مشابه دارند و اسلام آباد از اداره نو در افغانستان انتظار دارد که در کنار برقراری امنیت و ثبات در زمینه بهبود زندگی تمام افغانها نیز کار کند. در این حال بانو شیرمن در توییت گفته است که برای بحث در مورد آینده افغانستان و رابطه مهم و طولانی مدت ایالات متحده و پاکستان با شاه محمود قریشی امروز ملاقات کرده است. او پیش از این در توییت دیگر گفته بود که با مشاور امنیتی ملی پاکستان در مورد افغانستان و ساحات همکاری در روابط ایالات متحده و پاکستان شام گذشته گفتگو کرده است. معاون وزارت خارجه امریکا پس از سفر به هند اواخر دیروز به اسلام آباد رسید. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدم ربایی در سال 2008 با اتهامات روبرو شد، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده. حاجی نجیب الله که در سال گذشته برای رسیدگی به اتهامات اصلی مربوط به آدم ربایی به ایالات متحده منتقل شده، دیروز 7 اکتبر به اتهام حمله بر نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز متهم شد. در این حمله 3 عسکر اردوی امریکا و ترجمان افغان آنها کشته شده بودند. وزارت عدلیه ایالات متحده در اعلامیه گفته که اتهامنامه جدید در مورد نقش نجیب الله بایس قماندان طالبان در افغانستان است که او را به جرایم متعدد تروریستی متهم می کند. در اتهامنامه جدید همچنان ادعا شده که نجیب الله یا نیروهای تحت فرماندهی او در ماه اکتبر سال 2008 یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی را نیز هدف قرار داده و سقوط دادند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، وکیل مدافع نجیب الله از اظهار نظر در مورد اتهامات جدید خودداری کرده. قرار است نجیب الله جمعه آینده 15 اکتبر در محکمه فدرال در نیویورک محاکمه شود و در صورت اثبات جرمش به حبس ابد محکوم خواهد شد. شورای حقوق بشر ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. این گزارشگر تخطی‌ها از سوی طالبان و دیگر جوانب دخیل را در این کشور مورد بررسی قرار خواهد داد. تصمیم در خصوص گماشتن گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان با 28 رأی موافق روز پنجشنبه اتخاذ شد. چین، پاکستان، روسیه و دو کشور دیگر با این تصمیم مخالفت کردند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید که به تلاش ها در زمینه بیرون کشیدن مسئول افراد از افغانستان ادامه می دهند. آقای ماس این سخن را در حال در بیانیه گفت که 217 افغان دیگر به جرمنی دیروز انتقال یافتند. این افغان ها در یک پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی رسیدند و از این میان 20 نفر آنها به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده خواهند شد. ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش مرزی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیرقانونی پناهجویان ایجاد میکند. محمد امین بلمس والی ولایت وان ترکیه گفت با تکمیل شدن کار ایجاد این دیوار از رفت و آمد غیرقانونی، تحرکات تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری خواهد شد. و خبر آخر این که مقام ها میگویند شمار افرادی که بر اثر نوشیدن الکل ممنوع در روسیه جان باختند به 17 تن رسید. پلیس منطقه‌ای امروز جمعه گفت که یک باشنده شهرک اورسک به اتهام تهیه این مشروب ممنوع در خانه‌اش و 3 تن دیگر به خاطر توزیع آن در دکان‌های محلی بازداشت شدند. اما واحد منطقه‌ای کمیته ملی تحقیق صرف از دستگیری 3 مسنون خبر داده. در این حال دفتر مطبوعاتی والی منطقه‌ای گفته که از 33 مورد مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل همراه با مرگ 17 نفر گزارش شده است. قبلا گفته شده بود که 14 تن جان باختند. مسمومیت بر اثر نوشیدن الکل خانگی و ممنوع هر از گاهی در روسیه اتفاق می افتد، زیرا شماری افراد به دنبال الکل ارزان‌تر از ودکا هستند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. وزیر خارجه ازبکستان میگوید مقام‌های حکومت به رهبری طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هرگز بر ضد ازبکستان کار گرفتن نخواهد شد. عبدالعزیز کاملوف این اظهارات را پس از دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل بیان کرده است. او گفت که کشورش به تعهدات خود در برابر افغانستان در زمینه‌های ترانزیت، انرژی و تجارت پابند است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش رابط نزدیک با ازبکستان تاکید کرده است. متقی گفته که در آینده نزدیک نشست‌های بیشتر بین دو طرف برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه ازبکستان و هیئت همراهش با مقام‌های طالبان دیدار و بر لزوم ادامه کمک به این کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت و رهبری طالبان پس از گفتگو با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در کابل به خبرنگاران گفت که آنها می‌خواهند روابط خود را با ازبکستان گسترش دهند و بر پروژه‌های اقتصادی تمرکز کنند.
مذاکرات با وزیر امور خارجه کشور دوست ازبکستان درباره برق، راه آهن و همچنین بازسازی میدان هوایی مزار شریف انجام شد و روابط دو جانبه به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
و
متقی گفت که در آینده نزدیک نشست های بیشتر با مقام های ازبکستان برگزار خواهد شد و طالبان خواهان توسعه پروژه های اقتصادی هستند که به زودی کار روی برخی از این پروژه ها آغاز خواهند شد. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نیز گفت که کشورش به تعهدات خود در زمینه ترانزیت، انرژی و تجارت پایبند است.
در این بحث‌های ما از برادران افغانمان تعهد گرفتیم که آنان گفتند هیچگاهی اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان تهدیدی و یا خوفی متوجه ازبکستان شود. آنان این وعده را به ما دادند. در گام دوم هم روی مسائل ترانزیتی و اقتصادی بحث کردیم و در آینده نزدیک گروه‌های کاری ما در ترمز گرد هم خواهیم آمد و این مسئله را حل خواهیم کرد.
ازبکستان 77% برق افغانستان را تامین می کند و باقی از تاجیکستان و ایران وارد می شود. هفته گذشته وال استریت جورنال گزارش داد که اگر افغانستان بدهی وارداتی 9 میلیارد دلاری خود را پرداخت نکند، ممکن است از داشتن انرژی برق وارداتی بی بهره شود. این دومین وزیر خارجه منطقه و جهان است که از زمان برقراری حاکمیت طالبان به کابل سفر می کند. پیش از این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از کابل دیدن کرده بود. افزون و سفرهای چند تن از رهبران سازمانهای بشردوستانه و امدادرسان در کنار دیگر مقامهای کشورها که با رهبران ارشد مقام طالبان در کابل دیدار کردند، نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا و معاون امنیتی قرقیزستان درست پیش با مقامهای این گروه دیدار کردند. نزدیک به 2 ماه است که طالبان کنترل شهر کابل را به دست دارد و کابینه سرپرست را اعلام کرده است، اما تاکنون هیچ کشوری در جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان روشن است. تشکیل حکومت همشمول، مبارزه با هراس افغانی، احترام به حقوق بشر به ویژه زنان و اقلیت‌ها خواسته هایی است که جهان از طالبان دارد. مسئله دیگر برای به رسمیت شناختن طالبان حفظ روابط خوب با همسایگان و جهان است. پیشتر زویولا مجاهد سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفته بود که گفتگوهای با چندین کشور برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان انجام شده و برخی کشورها و زودی حکومت آنها را به رسمیت می شناسند.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه ازبکستان می گوید مقام های حکومت طالبان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هرگز بر ضد ازبکستان کار گرفتن نخواهد شد. در همین باره با ایساق اطمر کارشناس امور سیاسی صحبت داشتیم و در آغاز از او پرسیدیم که تا چی حد می توان بر چنین تعهدات طالبان اعتماد کرد؟
از جانب دولت طالبان باورم است که ایرا کوشش میکنن که فضای را ایجاد بکنن که اعتماد کشورهای منطقه را داشته باشه. باورم است که طالبان قسمی که وعده کردن و ای در بازدیدهای قبلیشان که اونا در زعامت قدرت نبودن هم بر کشورهای همسایه حالی شده و برای زورا گفته شده که هیچگاه از طرف افغانستان خطر متوجه از اونا نیست. و از طرف دیگر دولت طالبا باید که همچنین یک دیپلماسی را داشته باشه که ایرا سبب تشویش برای کشورهای همسایه و منطقه نباشن. یعنی این یک روابط دوجانبه است و بیتانه که در شناخت طالبا و یا در تعامل با طالبا و یا با ایجاد دیپلماسی با طالبا کمک بکنم.
تا چی حد میتوان سر از این تعهد طالبا باوری بود؟
خب این یک مسئله است که زمانی را پاسخ داد. فعلا طالبا در اون تیم موقف هستند که باید اینا تلاش بکنن که کشورهای همسایه اما تشویش های خدا نداشته باشن. اینا در پالی مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی بسیار نزدیک داره ازبکستان، همسایه بسیار نزدیک و به اصطلاح در و دیوار افغانستان است و راه بزرگ تجارتی ایرتان با ازبکستان متصل است و ازبکستان کشور است که بیتانه از طریق بنادری که با افغانستان داره اینا صورت های را برای جانب افغانستان داشته باشند و یک بحث مهم تجارتی هم هست در پالیزی که مسائل سیاسی باشد.
آقای اتمر، بین تاجیکستان و حکومت طالبان در یه آخر یکم تشنج ایجاد شده بود. آیا امی صحبت‌های وزیر خارجه ازبکستان میتونه یک نوع نمونه از اعتماد باشه و یا ای که هر کشور جداگانه درباره تهدیدها فکر میکنن؟
ما فکر میکنم کشورهای آسیای ویاله همه گینا در اتفاهم هستند. حتی اگر عمیق فکر کنیم اینا عضو یک کامنولت هستند. از خاطر است که روابط از اینا در مجموع باید یکسان باشه، ای که اخیراً یک سلسله مسائل بین تاجیکستان و افغانستان بوجود آمد. شما میفهمید که بعضی وابستگی ها و یا خوشبینی ها در مورد بعضی جناح سیاسی در افغانستان موجود است و من گمان نکنم اگر طرف دولت افغانستان و طرف دولت تاجیکستان کوشش کنند که این مسائل این تشنجات سیاسی را که بینشان ایجاد شده آهسته آهسته از طریق مذاکرات حل کنند، به سود هر دو کشور خواهد بود. در غیر از او باز مشکلات پیدا خواهد شد که جلوگیری از این هم در منطقه و هم بیرون از منطقه مشکل است.
صحبت بود با کارشناس امور سیاسی اسحاق اتمر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در مورد مسائل افغانستان باز هم گزارش‌ها و صحبت‌های داریم، اما حالا یک صحبت مهم جهانی. امروز انتخابات پارلمانی در جمهوری چک آغاز می شود. این انتخابات دروزه به صدر اعظم کنونی چک برای این مهم است که حزب‌های ائتلافی او در موقعیت ضعیف قرار دارند. نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که هیچ حزب اکثریت آرا را به دست نخواهد آورد و باری دیگر برای حکومت ائتلافی راه هموار خواهد شد. مهناز نوری موضوع را دنبال کرده.
در جمهوری چک امروز انتخابات پارلمانی آغاز می شود. این انتخابات محبوبیت اندری بابیش صدر اعظم فعلی چک را محک می زند. نظرسنجی ها نشان می دهد که بابیش و حزب او موسوم به آنو ممکن است در این انتخابات آرای اندک بیشتر از دیگران به دست آورد، اما با کسب اکثریت آرا فاصله زیادی دارد. دو حزب کوچکتر، سوسیال دموکرات های چپ و حزب کمونیست که اکنون از حکومت اقلیت وی حمایت می کنند، شاید آنقدر رای کافی برای کرسی پارلمان به دست نیاورند. این موضوع ممکن است حزب بابیش آنو را مجبور کند که برای ماندن در قدرت با ملتگرایان جناح راست یک دست شود تا در قدرت بماند. احتمال دیگر این است که حکومت از سوی دو اپوزیسیون راستگرای میانه رو و چپگرایان میانه رو تشکیل شود. نظرسنجی ها هم نشان می دهد که آنها اکثریت را به دست خواهند آورد. بابیش 67 ساله که از سوی پلیس در موردش تحقیقات انجام می شود، متهم است که از سبسیدی اروپا به گونه نادرست استفاده کرده است و بر اساس گزارش ها او جایداد و زمین های کشاورزی در فرانسه نیز دارد. بابیش در همه پرونده ها اتهام های وارد شده به خودش را رد کرده و آن را اتهام های کمپاینی خوانده است. محبوبیت حکومت وی در کنار سایر مسائل به خاطر نحو مبارزه با ویروس و کرونا نیز کم شده است. حزب آنو به رهبری بابیش از زمان انتخابات 2017 به این سو در کنار ائتلاف از احزاب دیگر در قدرت است. پارلمان جمهوری چک دو مجلس دارد که یکی آن مجلس نمایندگان و دیگرش مجلس سنا است. صدر اعظم در این کشور رئیس قوه اجرایی است و اما رئیس جمهور فرمانده عالی قوا می باشد و همچنین قوانین را توشیح می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شرکت برشنا به رهبری طالبان به تازگی پالیسی را به منظور به دست آوردن قرضه های مشتریانش ایجاد کرده. شرکت برشنا کمیته را به منظور کار روی طرح تحویل دهی جایدادهای مقروضین این شرکت به وزارت مالیه و یا شرکت برشنا ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت برشنا به رهبری حکومت طالبان روی یک پالیسی جدید برای ایجاد حصول قرضهایش از مشترکینش کار میکند. این پالیسی شامل فروش و یا هم به کرایه دادن جایدادهای مقروضین شرکت برشنا میشود که طی چند سال گذشته پول صرفه برقشان را تحویل ندادند. مسئولان شرکت برشنا به رادیو آزادی میگویند که به گونه جدی پیگیر این موضوع هستند و برای پرداخت پول برق وارداتی از کشورهای همسایه نیاز است که پول صرفی برق از مقروضین این شرکت جمع‌آوری شود. صفی الله احمدزی معاون این شرکت گفت:
ما روی پالیسی کار کرده را هستیم که او ما را اجازه بده تا بتانیم ملکیت‌های از را به تصرف در بیاریم و یا ای که به ملکیت های وزارت مالیه ای را محول بسازیم و بعدن یا به خاطر فروشش و یا به خاطر به کرایه دادن از این تصمیم بگیریم. یعنی دو موضوع است که هر دوی از این را ما میتونیم پیش بریم و راه های بدیل دیگی هم موجود است که او کمیته کار کنن. وقتی که کمیته موضوعات نهایی ساختن، باز بعد از اون میتونیم که ابلاغ کنیم که کدام موارد این آمد نظر گرفتن.
غریب و بیوزل خلق همیشه خپل د برق پیسې ورکړي.
مردم غریب و بیچاره از ترس این که برق بلایشان قطع نشود و یا هم جریمه نشوند بل خود را پرداخت کردند و این قرض از مقامات و افراد زورگو هست. ما از این اقدام ریاست برشنا ستایش میکنیم و امیدواریم تا ریاست برشنا با کرایه دادن خانه ها یا فروش آن قرض ممالک همسایه را پرداخت کنند تا مردم عام و غریب در زمستان بی برق
او غریب خلق لستونز سر مخامخ نشی.
باشندگان کابل در کنار استقبال از این اقدام شرکت برشنا نگران پرچبی و یا قطع برق به ویژه در فصل زمستان هستند. عایشه باشنده کابل به رادیو زدی میگوید امیدوار است که با این اقدام شرکت برشنا پول برق وارداتی پرداخت شود تا مردم در زمستان از انرژی برق محروم نشوند. کامران دیگر باشنده کابل نیز از این اقدام استقبال می کند و می گوید که با عملی شدن آن و پول صرفی برقشان را به وقت آن تحویل خواهند کرد.
از تصمیم فروش جایدادهای مقامات حکومت قبلی توسط ریاست برشنا که از این ریاست قرضدار هستند و صرفی پول برق خود را تحویل نکردند استقبال می کنیم و این یک اقدام نیک است که باعث می شود تا مردم در آینده متوجه باشند و به قانون عمل کنند و بل برق خود را به وقت تحویل کنند تا دیگر از کشورهای همسایه از پول برق قرضدار باقی نمانیم.
بر اساس معلومات شرکت برشنا، این شرکت سالانه به ارزش 250 الی 280 میلیون دلار برق خریداری می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانواده های شماری از نظامیان سابق که در زندان های طالبان به سر می برند در مورد سرنوشت عزیزانشان ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند این نظامیان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با آنها تسلیم شدند، اما تا کنون دوباره به خانه هایشان بر نگشتند. جزئیات در این گزارش.
پس از پخش گزارش‌ها از کشته شدن برخی از نظامیان پیشین از سوی طالبان، شمار از خانواده‌های نظامیان حکومت پیشین که تا هنوز در بند طالبان به سر می‌برند، نگران سرنوشت ناروشن آنان هستند. نجیب برادر سمسور زابلی، عامل امنیت حوزه هفتم ولایت غزنی، می‌گوید برادرش پس از به قدرت رسیدن طالبان در غزنی همراه با مهمات تسلیم طالبان شد، اما تاکنون از سرنوشت وای خبری در دست نیست. سمسور نامزد است و خانواده‌اش در کابل زندگی دارد. نجیب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش در ریاست امنیت ملی ولایت غزنی زندانی است.
روز تسلیمی یا وقتی که یا تسلیم شدن کل مهمات یا برشان تسلیم کرده بود، نه ما را به ملاقات ماند، نه ما را به این چیز نمانده که ما وردی میتسیم. خدا نخسته سرنوشت شده نشه مثل از هاشم خان واری و بیادرم در حدود 9 سال در ولایت غزنی وظیفه اجرا کرده در امنیت ملی بود. ما روی سفید روی کردیم، دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما را نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
نجیب از طالبان میخواهد که به اساس فرمان عفو عمومی که اعلام کردند برادرش را از بنده ها سازند. در این حال گلاجان باشنده ولایت المان نیز نگرانی مشابه دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرزادهش احمد الله که سرباز اردوی ملی بود خبری ندارد. گلاجان به علت اساسیت موضوع در مورد برادرزادهش جزئیات بیشتر به دست نمیدهد.
برادرم
برادرزاده هم در قول اردوی میوند سرباز بود. او به طالبان تسلیم شده بود اما تا حال از سرنوشتی و خبری نیست. ما از طالبان میخواهیم که اگر زنده است رهایش کنند.
این نگرانی ها پس از آن مطرح شدند که چند روز قبل یک عضو خانواده هاشم خان عامر پیشین حوزه اول ولایت غزنی در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که وای از سوی امنیت ملی طالبان بازداشت و پس از 49 روز کشته شده است. اعضای خانواده هاشم خان میگوید اکنون زندگی آنان نیز با خطر روبرو بوده و نگران آینده شان هستند. اما بلال کریمی یک عضو رسانه های حکومت برهبری طالبان این ادعاها را بی اساس میخواند. او میگوید آنان همه کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت پیشین را مورد عفو قرار دادند.
راپورها و ادعاها را ما کاملا رد میکنیم. هیچ موردی وجود نداره که مجاهدین امارت اسلامی کسی را که با مجاهدین امارت اسلامی پیوسته باشه تسلیم شده باشه و یا مورد عفو قرار داده شده باشه و باز او کشته شده باشه. ما هم عفو عمومی که امارت اسلامی به کارمندای اداره پیشین صادر نموده اعلام عفو عمومی را اون مجاهدین امارت اسلامی کاملا رعایت میکنند.
آقای کریمی گفت کسانی اگر از نام طالب سوء استفاده کرده و چنین کاری را کرده باشند با جدیت پیگیری شده و با آنان رسیدگی می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کارمندان نظامی و غیر نظامی پیشین نسبت به آیندهشان نگران بوده و شماری برای اینکه تحت پیگرد قرار نگیرند کشور را ترک کردند.
شماری از زنان تحصیل کرده ولایت بدخشان که در ادارات حکومت گذشته وظیفه داشتند از طالبان میخواهند که اجازه کار را با آنها در ادارات دولتی بدهند. این زنان میگویند که به دلیل بیکاری با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستند. اما طالبان گفتند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان افغان را رعایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کسایی که تلاش کردن زحمت کشیدن به امید روزی که اونا یک روز از همه تلاش هاشان سود ببرن منفعت ببرن. اما
ناجی از سروش 32 ساله باشنده فیض‌آباد بدخشان دو سال قبل ماستریش را از رشته روابط بین الملل از یکی از پوهنتون‌های هندوستان به دست آورد. خانم سروش میگوید در کنار اینکه به تحصیلات عالیش در بیرون از کشور ادامه داد یک رادیوی محلی را زیر نام رادیوی صدای بانوان که ویژه بانوان است در مرکز بدخشان ایجاد کرد. به گفته او از طریق عایدات رادیو زمینه کار را برای 17 بانوی دیگری بدخشان مساعد کرده بود. اکنون خانم سروش میگوید که با آمدن طالبان رادیویش مسدود شد و در کنار خودش ده ها بانوی دیگر بی سرنوشت شدند و خودش به فقر اقتصادی مواجه شده است.
و ما کسایی که کار کردیم همش بالت تعلیق درآمدکی است. ما کدام فعلا نکدام درآمد داریم و نکدام فعالیت های داریم در بیرون. از یک طریق میتونه که روحیه زنا را بسیار زیاد ضعیف بکنه.
بانوی دیگری با نام مستعار فیروزان هم میگوید که پس از فراغت از پوهنتون بدخشان از 5 سال به این سو در ریاست عدلی این ولایت کارمند بود. خانم فروزان میگوید که با معاش 9000 افغانی در ماه روزگار فامیل 6 نفره اش را به خوبی میگذراند. وی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار برای ادامه کارش به ریاست عدلیه مراجعه کرد اما افراد طالبان به او اجازه داخل شدن به دفتر را ندادند.
امروز در خانه نشسته و گوشه نشین شدم. اجازه که به سر کار بروم ندارم و با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدم. با مشکلات اقتصادی من روبرو شدم چون در 2 دهه اخیر زنها بسیار زیاد تلاش کردن، بسیار زیاد مشکلات را پشت سر گذاشتندن.
فانوس دختر 22 ساله از ناحیه ششم فیض‌آباد محصل سال سوم حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بدخشان است. فانوس میگوید پس از فراغت از مکتب با شوق علاقه برای ادامه تحصیل راهی تحصیلات عالی شد اما سقوط نظام گذشته و روی کار آمدن طالبان تمامی آرزوهایش را به ناامیدی مبدل کرده است.
ما دوباره به 20 سال قبل برگشتیم. 20 سالی که همش خشونت بود، درگیری ها بود، ظلم بود، نگذاشتنی صدای زنان در بیرون بود. دولت طالبان تشکیل شد و جایی برای زنان نیست. این یعنی نپذیرفتن زنان، نخواستن زنان.
با تلاش های زیاد مقام های طالبان نخواستند که در این باره صحبت کنند اما این گروه قبلا اعلام کرده بودند که حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی مراعات میکنند. هرچند دیگر دفاتر بر روی زنان بسته اند اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری حکومت طالبان گفته که کارمندان زن در ریاست پاسپورت به وظایفشان خواسته شدند که با میکانیزم جدا به کارشان ادامه خواهند داد. مانند بانوان بدخشان هزاران بانوی دیگر در سراسر افغانستان که در حکومت گذشته کارمند بودند و یا هم در نهادهای خصوصی وظیفه داشتند، با آمدن طالبان اکثرشان وظیفه را از دست دادند. اکنون بانوان بدخشانی مانند ناجیه سروش و فانوس و دیگر بانوان در افغانستان از طالبان می خواهند که در کابینه جدیدشان سهم زنان افغان را در نظر گیرند. طالبان چند هفته قبل بخش بزرگی از کابینهشان را اعلام کردند و حتی وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. هفته گذشته هم طالبان مکتبها را بروی دانشجویان طبقه ذکور و دختران تا صنف ششم باز کردند، اما مانعی رفتن دختران از صنف ششم به بالا شدند. موقف گیری های اخیر طالبان در باره حقوق زنان در کنار اینکه خشم زنان افغان را به بار آورده است، جامعه جهانی را نیز نگران کرده است.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
ویند شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد وضعیت افغانستان در اسلام آباد به طور جداگانه گفتگو کرده است. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید نجیب الله یک مرد افغان که قبلا در امریکا در یک دوسیه آدمربایی در سال 2008 با اتهامات روبرو بود، اکنون به جرایم دیگر نیز متهم شده است. شورای حقوق بشر ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرده. این گزارشگر تخطی های حقوق بشری را در این کشور مورد بررسی قرار خواهد داد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید با تلاش ها در زمینه بیرون کشیدن مسئول افراد از افغانستان ادامه می دهند. و مقام ها میگویند که شمار افرادی که بر اثر نوشیدن الکل ممنوعه در روسیه جان باختند به 17 تن رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه روی امراض معده و راه های درمان و پیشگیری این بیماری متمرکز است. دکتر نور احمد نوری متخصص بیماری های معده مهمان ماست. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خوش را به همکاران رادیو آزادی و شنوندگان محترم عرض می‌کنم.
دکتر صاحب نوری، در ابتدا لطفاً در مورد نشانه های بیماری معده و علت و عوامل آن بگویید.
اولتر از همه اگر اجازه باشند آناتومی جهاز هضمی را ساده بگویم، بعدا باز راجع به اعراض و علائم و یا امراض جهاز هضمی گفت بزنم. طوری که واضح هستند جهاز هضمی انسان حاوی دهن، مری، معده، امعای رقیقه، امعای غلیظه و مقعد می باشند. دهن عضو جهاز هضمی که دارای دندان، بیره، زبان و بالاخره با بلعوم وصل می گردد، غذا را با پارچه خرد و قابل بلع و مخلوط می گردند. مری یک تیوبی عضلی هستند که با معده وصل هستند و در انتقال غذا رول مهم دارند. عضو دیگه جهاز هضمی که هستند معده هستند و اعضای عضو مهم جهاز هضمی هستند که غذا را هضم می کنند و به شیره قابل جذب مبدل می گردند. امعای رقیقه در هضم و جذب مواد غذایی رول مهم دارند و امعای غلیظه در جذب مایات و الکترولایت ها رول مهم دارند و توسط عملیه تقوت مواد غیر ضروری در بیرون از مقعد خارج میشن. علاوه از این ملحقات جهاز هضمی هستند که جگر و کیسه صفرا و پانقراس هستند که در هضم و جذب مواد غذایی و استقلاب رول مهم دارند. راجع به سوالتان که علائم مشکلات جهاز هضمی چی هستند، چون جهاز هضمی همه ما معلومات داریم که امراض جهاز هضمی ارتباط بسیار نزدیک با نارامی روحی، طرز و طریقه غذا خوردن، حساسیت غذایی و سایر استعمال دواها و امراض مزمن ارتباط نزدیک دارند. علائمی که مشکلات جهاز هضمی را بر ما نشان میتن، از قبیل درد شکم هستند، مشکل در خوردن غذا، سوی هاضمه، خونریزی مقعدی، بندش غذا و زردی هم یکی از اعراض مشکلات جهاز هضمی و جگر باشد.
دکتر صاحب نوری، در مورد علائم هشدار دهنده بیماری معده اگر بگوین که کدام علائم هشدار دهنده است؟
علائم خطر یا علائم هشدار دهنده در جهاز هضمی درد شدید آنی شکم است. یک مریض به درد شدید شکم پیدا کنند، علائم خطر است. علاوه‌ای خودریزی دهن و مقعدی، بندش غذا یک علامه خطر است. وقتی که غذا خورده می شود، وقتی غذا خوردن درد شدید، از دست دادن وزن قابل ملاحظه، اگر کسی تاریخچه کاملی امراض سرطانی را داشته باشد و کمخونی که علتشان واضح نمی باشد یا هم علائم خطر می باشد. هرگاه یکی از این اعراض و علائم پیش مریض ما ببینیم، خوبی هستند که مریض حتی الوز چقدر که زود می شند
معالج. تشکر دکتر صاحب. شنونده روی خط تلفن اکنون داریم. سلام به شما رادیو آزادی، برنامه صحت و زندگی بفرمایید.
السلام علیکم. زما سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. زما سوال دا دی چې دغه د معدې مریض چې ده د په بدن کې مثلا مخکې نه موجوده وي، لکه د مایکروب دا یو دم مثبت کیږي که نه دا د بهر نه د خوراک په ذریعه باندې دغه مایکروب د دې بدن ته راځي، معدې ته راځي او په دې وجه نه دا د معدې مرض جوړیږي. زما پوښتنه په دې رابطه وه.
ډاکټر صاحب بفرمایئ. شما
میتونم پښتو؟
بله بله بفرمایئ.
د دې ورو د سوال په جواب کې چې د میکروب وجود کې مخکې نه وسی د معدې میکروب کو وروسته راځي، دغه یو میکروب چې د ایچ پایلوري په نوم یا هیلیکوبکتر پایلوري په نوم باندې یادیږي، دغه معمولا یو بکتریا یا یو میکروب دی چې دا په داخل د وجود کې موجود نه وسی. دا زیاتره د غذایي مواد سره د هغې په واسطه دا انتقالیږي. و انتقال طریقه مبدغه د حفظ صحی نه مراد کول او د هغه خوراکونو چې هغه ملوث وسي د هغوی استعمال چې دی د دې باعث کیږي. البته اوس یو عام مشکل داسې یو موجود دی چې ټول خلک داسې فکر کوي چې دغه ایچ پایلوري د معدې د سرطان باعث کیږي. یو مشکل ډېر جدي دی، خو په دې شکل سره وضعیت دومره جدي نه اوسي. معمولا مشکلات د ایچ پایلوري که چیرې یو څوک اعراض ولري یا د ګیډې دردونه ولري یا سوی هاضمه ولري، مریض زر مړیږي، ډوډۍ خوراک په وخت کې وزن ضایع کی، او یا دا تکلیف طولانی وسی ډیر وسی، نو بیا ښه دا دی چې مخکې د دې نه چې دوی لاړ شي او درملتون ته ولته په خپل سر باندې دعاګانې واخلي، د دې سټیسټونه دي چې هغه به.
بله ډاکټر صاحب، یک قسمت حرفای شما قطع شد، شنیده نشد، لطفا اگر تکرار بکنین.
جواب می پدې شکلو چې دغه ایچ پایلوري میکروب چې دی دا عام خلکو ته ډیر یو غټ درد سر پیدا کړی دی. عام خلک فکر کوي چې دغه ایچ پایلوري میکروب د فتن د معدې د سرطان باعث کیږي او نور تکلیفونه وجود ته پیدا کوي، حالانکه دا یو بکتریا ده چې په ملوثو اوبو کې چې د غایته موادو په واسطه ملوث شوي اوسي، د هغې په واسطه انتقالیږي. او مریض که اعراض ولري، د ګیډې دردونه، سوی هاضمه او زر مړېدل او خولې ته د ترمو اوبو راتګ، نو بیا ښه دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ورته دا ټیسټ ولیکي، هغې نه وروسته بیا تداوي شي.
تشکر ډاکټر صاحب. باز هم شنونده روی خط تلفون داریم. سلام به شما، بفرمایید. بله بفرمایید.
ما د ډاکټر صاحب ماتنه صلاح کنه دی چې یو خو خپل ادرس ما ترکه او بیا ما زه نه دی تکلیف لرم، ما د درې کال کیږي چې زه ډاکټرانو دې نه ما بس نه دا چې دا راځي یو نه چې دې څه نه وایي بل بیا د هغه نو زه د ما دې نه نه زه نه دنه درس یې مې دنه درس یې بس نه دا چې لرم دا دا د ډاکټرانو ته چې په تیر جوړم لرم نه زما د ډاکټر ته څه کړه چې نه د چې ما په خپل ادرس راځي چې زه ورته مدې کړم. زما
توصیه درته دا د ورور چې یو خو کوشش وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب نوري. با معذرت، تا چند لحظه دیگر لطفا به این شنونده ما پاسخ بدهین. یک شنونده دیگر هم داریم، تماسشون قطع نشه، این تماس را میگیریم.
خب
بله تشکر. شنونده گرامی سلام، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی.
علیکم سلام. سلام به دکتر صاحب و به شما. نقیب الله هستم از تخار با تماس شدم. البته پیشتر که شنونده گفت من مامتون یک مشکل دارم، تقریبا 28 ساله هستم، اما مشکلی اشپایلوری دارم. 14 ماه پیش یک بار اندوسکوپی هم کرده بودم، دو ماه دوایش خوردم، امروز از او خوب نشدم و بعد از او یک بار دیگه هم 14 روزه دوای از او اشپایلوری خوردم، ولی هم علایمی هم شانه میسوزه، جانم ضعیف است دیگه، یک وقت میدن تفش میکنه دیگه، پایم درد میکنه، روز به روز ضعیف شده میرم دیگه، سرم هم یک وقت درد میکنه. چی علایم است؟ دوایش هم کرده بودم.
تشکر که تماس گرفتین. میریم به شنونده دیگر ما. سلام، رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی، بفرمایید. بله، تماس این شنونده ما قطع شد. دکتر صاحب نوری فعلا بفرمایید به دو شنونده ما که سوالات داشتن. بله، پاسخ بدین. تشکر.
اول ورو سی زمند بالا مرغاب نه اډیک نیولی و د تور زیړی او د مادي د تکلیف په اړه کې چې درې کال کېږي چې مشکل لري، نو زما توصیه کې دا ده چې کوشش دی وکړي چې هغه خوراکونه یا هغه دواګانې چې د زیړی د تشدیدېدو باعث کېږي په خپل سر باندې دواګانې وانخلي، او که یو مالج ډاکټر ته ورشي او د خپل تکلیفونه ټول ورته ووایي او سټیسونه به ورته کېږي، په هغې کې به بیا تشخیص نهایي شي او د زیړی شدت او دا هم معلومیږي چې زیړی څومره پرمختللی دی او څه ورسره وشي. نو ښه خبره دا ده چې په خپل سر باندې دواګانې وانخلي. دویمه توصیه مې نقیب الله او برادر نقیب الله که از تخار زنګ زده بودن ای هستن که بعضی وقتا مشکلات به شکل می باشن که اگر کسی درد مبهم داشته باشن و او دردها معمولاً در کمر باشن، علتشان فکر نکنیم که هیچ آیمی باشن و اندوسکوپی که شده بودن خوبی هستن که بفهمیم که اندوسکوپی نتیجهشان چی بودن، در او اگر سمپل گرفته شده و هیچ پایدوری معلوم شده و او بسیار دقیق هم هستن و پایدردی و بعضی وقتا دردهای مبهم دیگه که هستن اکثریت اوقات از هیچ پایدوری نمی باشن. عوامل دیگه دردهای مبهم باید معلوم شدن از قبیل کمبودی ویتامینا، نارامی روحی و یا هم باید معلوم شود و بعدا اگر لازم بودن پیش دکتر معالج کسی که برش اندوسکوپی کرده میشه که اونم بجه باز مراجعه کنن، یک دفعه نظرش رو بگیرن و سپورت منظم، غذای منظم بخورن، انشالله خوب میشن.
دکتر صاحب نوری تشکر که تا حال با ما همراه هستید. فعلا لطفاً بگوین که درد معده یا بیماری های معده در صورتی که ادامه پیدا میکنه دوامدار میشه منجر به زخم معده میشه دکتر صاحب؟
درد معده که هستند وقتی که دوامدار شوند و دوامشان هم بیشتر از 6 هفته باشند، درد شدید باشند و در بطن بالای بطن باشند، امرای دلودی و استفراغ و زیای وزن باشند یا قابل تشویش هستند، و همیشه مریضا باید به این اعراض متوجه باشند وقتی که دردهایشان دوامدار میشند و همراه درد دوای ضد درد رستامول یا دیگه دوا خوب نشند، و بعضی وقتا ایتو هم میشند که مریض دوای درد میگیرند، دوای درد اکثریتشان باعث قرحه معده و یا زخم معده میشن که دوای آمیانه که در بیرون فوق العاده زیاد هستن دیکلوفینک و بروفین و این دوای هستن که با سردردی و جاندردی و یا استفاده میشن، اگر دوامدار استفاده شوند اکثریت اوقات باعث تخریش و بالاخره زخم معده میشن. اعراضی که زخم معده را نشان میتنی هستن که مریض دوامدار درد پیدا میکنن و بعضی وقتا بعد از غذا خوردن یا وقتی که مریض گشنه میشن درد پیدا میکنن که فرق میکنن که خود معدهشان زخمی هستن و یا هم اثنی‌عشر یا رودای رقیقه مشکل دارن. به هر صورت اگر مریض دردشان دوامدار باشن و امرای دوای عادی انتی اسید خوب نشن، مریض وزن خود ببازن و درد شدید باشن، این علائم زخم معده
میشه. تشکر دکتر صاحب. با معذرت که حرف شما را قطع کردم، شنونده روی خط تلفن داریم، تماس این شنونده ما قطع نشه. سلام به شما، رادیو آزادی است، بفرمایید.
بله
بله بله، صدای شما را میشنویم. اسمتون از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایید.
من از غزنی در ارتباط
شنونده گرامی، موقعیت خود را لطفاً اندک تغییر بدهید تا صدای شما صاف و واضح شنیده شود. حال نسبتاً بهتر است. بله،
گفتم که دلتنگی برای پیدا میشه، برای تکلیف میره میشه، دلتنگی فقط یک دلم تنگ میشه، خم نفستم جانم گرفتن شه، یا مورد تکلیف میره میشه، بسر ستکارو کنیم.
یک لحظه شما منتظر باشین شنونده گرامی. دکتر صاحب، شما از این شنونده ما کدام سوال مشخص دارید؟
بله، چه وقت میشن که دلتنگی احساس میکنن؟
متاسفانه که تماس این شنونده ما دکتر صاحب قطع شد. میریم به شنونده دیگر ما. سلام، رادیو سدیس بفرمایید. بله،
سلام به شما. سلام به دکتر صاحب. بزرگوار اسلام الدین هستم از خیرخانه به تماس.
آقای اسلام الدین، خوش آمدین به برنامه. سوال خود را بپرسین از دکتر صاحب.
تشکر از شما، تشکر از دکتر صاحب. ما هم تکلیفی میره مشکل داریم دکتر صاحب، یعنی غذا میخوریم هیچ از نمیشه، ولی همینطور سردرد و همینطور یک واقع همینطوری میبشم، یک بعضی وقتا معده ما میپنده بالاش.
شما هم یک لحظه منتظر باشید شنونده گرامی. دکتر صاحب، از این شنونده ما که از خیرخانه تماس گرفته، شما کدام سوال دارید؟
بله، اسلام الدین جان، چقدر وقت میشه که مشکل هضم معده دارن که غذا هضم نمیشه؟
دکتر صاحب بزرگوار، ما تقریبا یک سال میشه، یک بار اینسکوپی هم کردیم، اونو پایپ که داخلی معده میندازه، چی میگم اینسکوپی میگه، چی میگه، ازو هم کردیم.
بعد
دکترها مراجعه میکنیم، دوا میگیریم، این نتیجه نمیده دکتر صاحب.
خب و شکمتان میپندن امرایشان گفتیم؟
می وقتی غذا میخوریم بعدم تو دلتنگی میاد سرمون، یک رقم سردرد و تو بیسی به حال میباشه،
احساس خفه و نارامی روحی و خفه بودن و این چیزا میباشن باش.
اصلا صدایی که بلند باشه سرما بد میخورم، تو زیخی بگر.
وزن تان زایه شده اسلام الدین؟
وزن ما نوخ زیاد کم نیه، وزن ما براوره.
تشکر آقای اسلام الدین که تماس گرفتین. دکتر صاحب به شما پاسخ میدهد. دکتر صاحب نوری بفرمایید. با یک شنونده ما پیشتر که تماس قطع شد گفتن دلتنگی پیدا کردن، در این اواخر از غزنی تماس گرفته بودن، و یک شنونده ما که از کابل. بله، سوال داشته.
بله،
تشکر.
نعیمی صاحب، راجع به سوال برادری که از غزنی که زنگ زده بودن، دلتنگی و مشکلات معده، اکثریت اوقات دلتنگی که اصلا مختص عرضی مختص جهاز هضمی نیستند، اگر امرایشان دیگه تکلیف ها باشه و همزمان نارامی روحی و یا باشن امکان دارن، اما خود دلتنگی با مشکل معده زیاد نمیمانن. خوبی هستن که یک دفعه پیش دکتر معالج برن، یا دکتر روان، روح و روان، یا سایکولوژیست یک نظر خود شریک بسازن. و مهمی هستن که دلتنگی تا چه وقت میشه که دلتنگی پیدا شده، به چی شکل هستن، و دقیقا معلوم شوه که دلتنگی مقصدش نارامی جهاز هضمی هستن که بعضی وقتا مریض احساس میکنه از پندیدگی و نارامی و دلتنگی، و بعضی وقتا دلش تنگ میباشه، مریض خفه میباشه و که علائم افسردگی هستن. راجع به سوال برادر که اسلام الدین از خیرخانه زنگ زده بودن، عمرشان مهم هستن که چند ساله هستن، و ای که یک سال میشن که مشکلات سوی هضم دارن. امراض جهاز هضمی به صورت عموم به دو طبقه کلان تقسیم شده، یکیشان امراض وظیفوی هستند و دیگرشان امراض غیر وظیفوی می باشند که اون را به اصطلاح طبی ما فانکشنال، امراض فانکشنال یا نان ارگانیک یاد میکنیم، و امراضی هستند که مریض اکثریت اوقات مشکلی جدی در سیستم جهاز هضمی موجود نمی باشند، اما یعنی کنکشن یا ارتباط میان اعصاب و معده که هستن یا ضعیف و برهم میخورن، که اکثریت اوقات این مریضا از سوی هضم و از نارامی روحی و بعضی وقتا از پندیدگی شکم و از یا شکایت میکنن. این برادر ما یک سال پیش اندوسکوپی هم کرده بودن، و وقتی که اندوسکوپی هم نرمال باشه به این معنی که مشکل جدی نیستن، خودش خود تلقین بسازن مشکلاتشان جدی نیستن. اگر تکلیف باز هم می باشن، آبی ترش دادنشان می آیند، درد شکم داشته باشه، میشه که باز پیش دکتر معالج خود بره و دوا را میگیرن. یک مشکل دیگه که اکثریت اوقات در پرکتیس ما میبینیم که اکثریت مردم سر به خود دوای معده را بسیار زیاد استفاده میکنن، دوای اومپرازول و پانتوپرازول، و حتی او را ماها استفاده میکنن. مشکلات این دوا که هستن، خودشان عوارض جانبی زیادی دارن، چون بسیار عام هستن و در مملکت ما بدبختانه این دوا در هر جای پیدا میشن، هر کس برش دسترسی دارن، و این همی باعث میشن که بعضی وقتا هم مشکلات جدی جهازی هضمی که از فنواره پوت میسازن یا معلوم نمیشن، مریض امرای دوا خوب میباشن اما مشکلی اساسی که هستن اون پیش میرن. هرگاه اگر کسی مشکلات جهازی هضمی داشته باشه، عمرشان از 45 بالا باشه و علائم خطری که ما پیشم در پروگرام گفتم، اگر درد شانی شکم داشته باشه، خونریزی و غذا بند شدن و زیای وزن و تاریخچه فامیلی امراض سرطانی و کمخونی، یا اگر باشن خوب هستن که پیش دکتر معالج برن پیش از اینکه مریض سر به خود دوا بخورن و این دوا این مشکل پوت و ماست بسازن.
سلام به شما، بفرمایید.
سلام، صحتتون خوب؟ بخیر شما؟
تشکر. اسمتان از کجا زنگ زدید به برنامه؟
اسم از لوگر متناس شدیم.
بسیار خوب، بفرمایید سوال شما چیست؟
سوال ما از دکتر سرمی جنم دکتر که من 8 سال امی طرف تیرمه دلتنگی برم پیدا میشه. این دلتنگی که از مشکل چی هست؟ مشکل دماغی هست؟ مشکل چی هست؟ میرم خواندم اسمش معلومات دارم.
ای برادر عزیز، ای مربوط مشکلات جهاز هضمی نمیشن، یکی از تکلیف‌های روانی هستند، تکلیف‌های روحی هستند، خوشبختانه تداوی بسیار خوب دارند. این اکثریت اوقات وقتی که تیرما میشن، این مریضا بعضی وقتا یا در زمستانی مشکل پیدا میکنن یا در تیرما میشه که پیش دکتر اعصاب و روان اگر یک دفعه برین و اونجا تداویتان میشه، چیز قابل تشویش نیست.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما از طریق اسکایپ تماس گرفته. سلام، بفرمایید.
سلام به شما و دکتر صاحب گرامی و تمام شنوندگانتان. نصرت الله زرین استانگزی هستم از ولایت هرات.
بسیار خوب آقای استانگزی، شما هم خوش آمدین به برنامه. سوال خود را لطفا بپرسین. تشکر.
البته سوال ما از دکتر صاحب در رابطه با غذا هست که کدام غذاها بیشتر ایجاد کننده امراض معده و جهاز هضمی میشن و در کشور ما بیشتر مردم چای میخورن و چای هم خیلی گرم و داغ و داغ میخورن، زیاد هم میخورن. ارتباط چای غذای گرم و غذای داغ و چای بیشتر خوردن نر میخوایم اگر دکتر صاحب کمی توضیح بدن با امراض معده و هست یا نیست و در رابطه کلن در رابطه با غذاهایی که باعث ایجاد مشکلات هضمی میشن یک توضیحات و معلومات اگر بدن.
تشکر دکتر صاحب نوری، بفرمایید.
غذاهای خوب و بد موجود هستند. غذاهایی که با جهاز هضمی خوب هستند ای هستند که انسان سالم خوب حقیقت هستند که ضرورت دارد که غذای سالم بخورند که حاوی شحم و پروتئین و قند و آب کافی و ویتامین و منرال باشند. غذای عمیانی ما خوشبختانه ما در مملکت خود میوه‌جات بسیار زیاد ارزان و خوب داریم که اکثریت میوه‌جات برای معده خوب هستند، میشه که به اندازه کم خورده شوند. غذا خوبی هستند که خوب جویده شود، از طرف اول که غذا شروع میشند باید جویده شود و بعدا غذا در یک فضای آرام خورده شود و زود غذا خوردن که هستند یا خودشان به مشکلات جهازی هضمی را به بار میان، چون وا دقیقا معده نمیشن و وقتی که به معده پایین میان باعث نارامی و ناراحتی معده میشن. غذا را ما باید به جایی که آرام باشیم و غذا را خوب بجویم و امرای غذا او هم باشن آب یا هم ضرور هستن و میوه‌جات خوشبختانه زیاد هستن. ما پیشم گفتم در مملکت ما اکثریت میوه‌جات که هستن به معده خوب هستند. غذایی که مشکلات به بار میارن و باعث نارامی و اذیت جهاز هضمی میشن غذایی هستند که حاوی مرچ و تندی و این چیزا باشند. غذا اگر زیاد خورده شوند و هم باعث نارامی میشن. غذای اکثریت غذایی که زیاد فایسی باشن، غذایی که مرشدار باشن و اکثریت اوقات مشکلات پیدا میکنن. و راجع به چای داغ، یکی از عواملی که قابل ملاحظه هستن که به سرطانای مری یک علتشان گفتن ای هستن که چای داغ خوردن که هستن یا باعث مشکلات میشن. چای یکی خود چای هم باید به اندازه زیاد غلیظ نباشن و چایی که ما میخوریم باید گرم نباشد یا خودشان باعث نارامی مری یا ایزوفاجایتس که برشان میگن باعث میشن. ما واقعاتی داریم که اکثریت اوقات مشکلات
نخوردن میوه‌جات کافی، نخوردن سبزیجات کافی، چای داغ و غذایی که و امرای نمک نگهداری میشن، مثل باید غذای قاق یا اگر استفاده شوند باعث نارامی جهازی هضمی میشن و بالاخره اگر این پروسه دوامدار باشه باعث مشکلات جدی جهازی هضمی میشن.
باز هم شنونده روی خط تلفن داریم، تماس را میگیریم که قطع نشه. سلام به شما، بفرمایید.
علیکم سلام، از کابل تماس گرفتیم، نام سید احمد است. از خاطر می به خاطر از میاری میده، می میده می بسیار کم از میاد است، قبض میشم بسیار وقت، ما چی استفاده کنیم، چی بخوریم، با سردرد میکنه مرا.
تشکر آقای سید احمد، شما پاسخ دکتر صاحب از طریق رادیو بشنوید. دکتر صاحب نوری بفرمایید، شما
جواب سوال سید احمد. سردردیشان بسیار مزمن هستند، 15 سال میشن این سردردی ها، باید دقیقا تاریخچه بسیار عمیق از پیشان گرفته شوند که این سردردی چی وقت زیاد میشن، چی باعث سردردی میشن، شدت سردردی به چی اندازه هستند، چقدر وقت دوباره باز میایند، تا چی وقت دوام میکنند. خوبی هستند که یک دفعه پیش دفتر معالج برند، دکتری که یک تاریخچه دقیق بگیرند و همزمان مشکلات معده‌شان هم هستند. با گمان اغلب چون مشکل جدیشان سردردی هستند و این 15 سال میشن که مشکل دارند، بعضی امراض سردرد هستند که در او با میگرین هدیک یا سردردی نیمسیری هستند، سردردی های مزمن هستند که در او هم مشکلات معده پیدا میشن، معده با وقت خود خالی نمیشن و باعث نارامی میشن. خوبی هستند که یک دفعه پیش دکتر معالج برن و تاریخچه دقیق برشان بگویند، اگر لازم بود که برشان تشخیص و بالاخره تداوی مؤثرش شروع کنن، چون مشکل بسیار طولانی هستن، 15 سال میشن و این طولانی هستن مشکلشون.
تشکر از شما دکتر صاحب نور احمد نوری، متخصص امراض جهاز هضمی. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان برنامه این هفته صحت و زندگی از رادیو آزادی. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. خدا نگهدار، روزتان بخیر.
در کوی جنون تا قوتن ها گشتم. لیلی فدای تو گردم، ناز و ادا